پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
چایی روزه
چایی وقتی میاد زیر علم نورانی اهل بیت میشه دوا. ببینید چقدر دستگاه شما از همین چاییش میخواییم به سال بزنیم، می‌بینید که چقدر حساب کتاب داره. هیئت امام حسین بفهمید.
بسم الله صلی الله علیه و آله.
هیئت از اهل کسا شروع شد تا به ما ارث رسید. یه مکانی است که همه وقتی میان خودشون رو پاک می‌کنن، یعنی یه مجموعه ایست که نه دست حال خورده نه لازمه به زیاد شدنه، همه چی تمومه، همه چی عیاره، انسان سازه. چون هیئت وابسته به اون نعمت عظیمه، یعنی نعمت ولایت، همه چی اینجا پیدا میشه. منحصر به فرد با زوره ما تو تمام جملاتون از این استفاده میکنه.
از زمان خود ائمه علیهم السلام تا امروز در هیچ عصری از عصور و عهدی از عهود تا اونجایی که ما در تاریخ میبینیم، این قدری که امروز در ایران اسلامی برای خاندان پیغمبر احترام عامه مردم قائل میشن، احترام قائل نشدن در هیچ جا. این از برکات انقلابه، این از برکات حکومت اسلامی است، این از برکات حکومت علوی است، حکومت نبوی است.
شما نگاه کنی، خود آقا مجریه، خودش ناظمه، یا به زمان امروزی خودش مدیریت میکنه، اونجا خودش هم مدیر، هم ناظم، هم مستمع.
حال حیبل نالفازکم، ماشاءالله چه صدایی، آفرین، خیلی خوب، چلا که موفق و عیل بشه.
از زمان ریاست جمهوری ایشون بودشون، حتی در قبلش هم چه توی مشهد و جاهای دیگه روزه هایی داشته و اینها که ما نبودیم.
از همون موقع شعرها را تشویق میکردن، مده ها را تشویق میکردن،
نه تنها تو سالهای دوره
زعامت و رهبری ایشون در دوره ریاست جمهوری هم ایشون این لطف رو به جامعه ستایشگران اهل بیت داشته.
اولین جلسه که محضر آقا شرفیاب شدیم سال 63 در مجموعه ریاست جمهوری و پاستور بود. آقا در آخرین دیدار فرمودن که من سال دیگه هر کجا که بودم این جلسه همونجا برگزار بشه. سال پایان ریاست جمهوری حضرت آقا رحلت امام اتفاق افتاد. این کار توقف پیدا نکرد. از موقعیت رهبری به بعد دیگه کار با یک وسعت بیشتری آغاز شد.
بنده چند ساله که در مثل امروزی با شما برادران می نشینیم راجع به مداحی و شعرخوانی و سخنوری و توصیف اهل بیت علیهم السلام دنیم. البته امسال جلسه ما مزین است به حضور برادرانی از سایر شهرها، مخصوصا برادران مشهد که سابقه زیادی در این راه و در این کار و در این خدمت دارند و همچنین برادران قم و دیگر شهرها.
جناب عالی قبل از انقلاب توجه ویژه‌ای به جامعه مداحان که خادم اجداد طاهرین شما بودند داشته و بعد از انقلاب نیز آنان را همواره از رحمودهای حکیمانه خود بهره‌مند ساخته اید.
گاهی شده آقا 3 ساعت وقتشون رو به مداح لطف کردن که من فکر نمی کنم هیچ ارگانی هیچ جامعه اینقدر این سعادت رو داشته که آقا اینقدر براشون وقت گذاشته. لطف آقاست به جامعه مداح و ارادت آقا به مادرشون.
این جلسات انسان سازه، مداح سازه، شاعر سازه. مخصوصا نکات ظریفی که از آقا اشاره می فرمایند برای مداح یا شعرا.
مداحان عزیزی که اینجا هستید، جمعی از جماعت حاضرم، یا مداحید یا شوق مداحی دارید، احتمالا هم بعضی از جوانها در آینده مداحای خیلی خوبی هم بشن.
از خروجی این جلسات برگی ها میان بیرون.
ایشون قلوب جوان ها رو نشونه میگره تو جلسات. خلاصه اون کسی که سنی ازش گذشته و یه مسیری رو رفته، راه و رفته، درست یا نادرست خلاصه تموم شده، الان جوان میخواد بیاد این مسیر رو درست بیاد، ایشون راه ها کارا رو برای جوان ها بیشتر تبدیل میکنه.
تشویق حضرت آقا طوریه که مقبول عمه و نفس حضرت آقا طوریه که بچه های جوان ها میرن دنبال اون اهدافی که آقا دارد.
شما هم اغلبتون جوانی جای فرزندان ما هستید. نصیحت پدران است، انشالله دنبال کنید.
یعنی آقا آمدن تربیت کنن این نسل مدار رو که میچرخه با اتفاقاتی که دنیای اسلام افتاده، بحثایی که بیش آمده.
همیشه تاکید داشتن که در این نوآوری باید به سنت گذشتگان و میراث گذشتگان هم پایبند بود.
نوآوری هیچ اشکالی نداره، اما اگر بخواهید کمال پیدا کنید در این نوآوری،
بایستی این نوآوری در امتداد گذشتگان باشه.
نه این که ما شکل جلسه را عوض کنیم، شعر نو، مضمون نو، مطالب نو، خوندن نو، جوانهایی که جوانگرایی یا مثلا افرادی که با سابقه هستن.
خود آقا سنت گراتر از ماست.
سلامت باشین.
زنده باشین.
ان شاء الله دیگه ما پیرمرد بعد از این
جامعه. ماشاءالله برکاتتون پخشه توی خوندن این جوونا، آدم میبینه برکات شما.
خودمون بریم دنبال بزرگتر. آقا شما چی کار کردی الان این مسیر نفس تأثیر گذاره؟ من بعضی از آقایی میدیدم میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله مجلس دگرگون میشه.
بی‌انصافی اگر قدرشناس نباشیم نسبت به زحماتی که بزرگترامون کشیدن، پیش کسوتامون در طول تاریخ با این پرچم و سینه به سینه به ما رسوندن با یه اخلاصی،
با یه بیت یه مجلس رو منقلب میکنه. جوان ها سعی کنن که دقت کنند، استاد داشته باشند.
محسنات اساتید، پیش کسوتا، کسانی که تو این کار از شما یک پیراهن بیشتر پاره کردن، محسنات اونا رو یاد بگیری، یه چیزی بر اون اضافه کنید.
همین تأکیدات در واقع داهیانه و هدایتگر ایشون در همین زمین ها باعث شده که شما ببینید در سالهای اخیر ما حیاتمون تولید کنندن، یعنی نغماتی رو میسازن خوش ساخت خیلی محکم و بدون اینکه هیچ گونه تشابه ایجاد بکنه یا خدای نکرده مثلا مسائل شرعی درش رعایت نشه، غنا درش باشه، لهو و لعب مناسب لهو و لعب باشه، نه، آهنگای بسیار خوبی داره ساخته میشه.
اگرم سبکی و نوآوری داشتیم قطعا این مسئله رو مد نظرمون بود. ما همیشه نوآوری داشتیم اما دنبال این بودیم که خودمون یه کاری انجام بدیم و اکثر سبک ها رو اکثرا تقریبا خودمون گفتیم.
یکی از موارد مورد تأکید ایشون که در واقع جمع مداحان یا برگزار کنندگان جلسات هم فرمودن، سکولار نبودن هیئته و موضع داشتن جلسه دینی و توسل به اهل بیت در قبال حوادث روز و پیوند زدن حوادث امروز با حادثه عاشورا.
هیئت‌ها نمیتونن سکولار باشن. هیئت امام حسین سکولار ما نداری. هر کس علاقمند به امام حسینه یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است، اسلام مجاهده، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادنه، اسلام جان دادنه. این اعتقاد به امام حسین معناش اینه دیگه.
نباید غیر خدا وارد بشه یا به زبان امروزی سکولار نباید بشه. هیئت سکولار نیست اصلا. یعنی اگر کسی از هیئت سو استفاده کنه و موضوع این گونه رو پیاده کنه و بچسبونش به کارهای سیاسی و حزبی و اینها، این هیئت اون هیئت جامع نیست.
تعرض به این، بدگویی به اون، با اینا موافق نیستم. من دوست نمیدارم اینها رو، اما بصیرت بخشی خوبه، آگاهی پیدا کنن. امروز ملت ما بر اثر بصیرت است که توانسته است بایستد.
بارهایشون تاکید کردن که از ظرفیت عظیم دستگاه امام حسین و از ظرفیت عظیم مداحی اهل بیت و ستایشگری اهل بیت علیهم السلام باید استفاده بشه.
برادران مسلمان ما که غیر شیعه هستند، اغلب اونها وقتی ببینن، بدانن، بفهمند معارف اهل بیت رو، به خودی خود مجذوب میشن. این رو ما امتحان کردیم، تجربه کردیم. والله اینی که حالا بیاییم ما یک نقطه ای رو که اون طرف مقابل رو که حالا سنیست او رو حساس کنه، جریحه‌دار بکنه، رو او تکیه بکنیم، هیچ امیدی به این که او رو بتوان با این طریق به تشیع نزدیک کرد وجود ندارد.
مداحی در دنیای امروز تأثیرش به هیچ وجه محدود به مرزها نیست و ما باید اینو بپذیریم که ما مرکز تشیعیم و همه شیعیان در عالم به ما نگاه میکنن. کوچکترین موضع‌گیری که ما تو جلساتمون میگیریم و انجام میدیم یا سبک عزاداری که اون روا میدونیم و به راحتی انجام میدیم، بعد بدونیم که الگو میگیرن.
بعضیا به نام شاد کردن دل فاطمه زهرا سلام الله علیها کاری میکنن امروز، این روزها، در این دوران ما، که انقلاب را که محصول مجاهدات فاطمه زهراست در دنیا لنگ کنند. میفهمید چی میگم؟ بهترین وسیله‌ای که دشمن انقلاب، دشمنان بزرگ انقلاب پیدا کردن برای اینکه نگذارن انقلاب به کشورهای اسلامی برود، میدونید چی بود بهترین وسیله؟ گفتن آ این انقلاب انقلاب اسلامی نیست، اینا دشمن اون کسانی هستن که شما چند صد میلیون مسلمان اینها را قبول دارید. امام بزرگوارمون ایستاد گفت در ایران این انقلاب اسلامی است، شیعه و سنی کنار همن، پهلوی همن.
بارها به مدعاها تأکید کردن موضوع وحدت رو و جلساتی که از اونها بوی اختلاف به مشام میرسیده تقریبا میشه گفت در واقع نیست.
اون کسی که امروز کاری کند که اون دشمن انقلاب، اون مأمور سیای آمریکا، اون مأمور استخبارات کشورهای مزدور آمریکا وسیله‌ای پیدا کند، دلیلی پیدا کند، نواری پر کند، ببرد اینجا اونجا بذاره، بگه آقا اینی که شما میخواید انقلابشو قبول کنید اینه، میدانید چه فاجعه‌ای اتفاق میفته؟ میدانید چه اتفاقی در دنیا میفتد؟ بعضی دارن به نام فاطمه زهرا این کار میکنن، در حالی که فاطمه زهرا سلام الله علیها راضی نیست.
دارن هدف میگیرن، دارن اونا در تخریب این جلسات کار میکنن. اگر ما یه وقت خدایی نکرده تو مسیر اونا بریم که دیگه با ویلاست.
روی کرده بسیاری از مدعاها نسبت به این جلسات واقعا عوض شده. اینکه ما در ایام فاطمی هم در واقع روی نقاط اختلاف و نقاط حساسیت دست نگذاریم و باعث نشیم که در واقع زمینه ای رو ایجاد بکنیم برای اهانت به اهل بیت، برای در واقع گرفتار کردن شیعیان در پاکستان و کشمیر و عراق و سوریه و چیزی که الان داریم در واقع مشاهده میکنیم.
آقا صحبت میکنه، جیهای کارو میگه، بعد با زبان خیلی لین و قولن لینا ایشون دشمن شناسی رو در یه قالبی که حالا فضای دنیا اینه، نه این منظورش بشه، خواهد بگی با تو شاعرم که هستی حواست باشه دشمن شناسی درست بکنی.
نمیشه یه نفری همینطور بیشینه یه گوشه ای چشمشه ببنده نفهمه در دنیا چه خبره، رد کنه که آقا چه برادری چه حرفی، نمیفهمن. یه عده متحجر خبیث هم پیدا بشن شیعیان مظلوم رو اینجا اونجای دنیا از دم تیغ بگذرانن به عنوانی که اینا چنین میکنن چنان میکنن طعن میکنن، برای خاطری که این آقا در قم یا در تهران یا در اصفهان یا در فلان شهر دیگر نشسته در عافیت کامل، جانش هم به خطر نمیفته یا حرفی میزنه، بعد بیان این رو فیلم کنند و ویدئو کنند و پخش کنند و اینجا اونجا بگن.
آقا عالمه، اول عالمه بعد رهبره، عالم واقعیه. وقتی که آقا مرجع تقلید تشخیص میدی که وهنه، یا هیئت اینطوری برگزار سامان و تو،
ما بیاییم همین مسلمانی را که در مصر یا سودان یا شامات یا پاکستان یا اندونزی یا هر جای دیگر از دنیای اسلام اینجور مشتاقه، بیاییم با یک حرفی با یک اهانتی به اون کسی که او براش احترام قائله دلش بزنیم، او رو منصرف کنیم، روگردان کنیم. خب این خاص دشمنان ماست، این مصلحت نیست.
ما در شعر جزو طبقات بالا هستیم، یعنی وضعیت ما در شعر مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی اصلا قابل مقایسه با قبل نیست. هم کمیت شعرایی که در انقلاب اسلامی رشد کردن و بالنده شدن و هم کیفیت اشعاری که دارن در اختیار جلسات دینی و مدها میذارن.
شعر تأثیرش در ذهن مخاطب بیشتر است. گاهی یک شاعر یک بیت شعر میگه که از چند ساعت حرف زدن یک سخنور توانا گویاتره. یه بیت شعر.
شعری که در هیئت خونده میشه دارای گداسته، باید طوری باشه که شعر سبکی نباشه، چون مربوط به اهل بیته.
بعد از این همه سال بازم من مشاوره میکنم با خیلی از کسایی که چه شاعر خوب هستن چه آقایونی که اونجا دارم میخونن، که آقا این شعر مناسب هست.
معارف اهل بیت را باید فرا بگیرید و در شعرها بریزید و بخوانید. معارف اهل بیت، معارف صحیح. نبادا خدای نکرده ما که دلمون در عشق این بزرگوارها میتپه وسیله‌ای بشیم برای انتقال معارف غلط، به نام این بزرگواران ما وارد میدون بشیم، بعد یه چیزی بخونیم که از او بیزار باشن. نگاه کنید به کتاب‌های روایات، ببینید که ائمه علیهم السلام چقدر مذمت کرده اند از اون کسانی که به نام دوستی اونها مطالب خلاف را از قول اونها نقل میکردن.
در حوزه شعر و شعر شناسی، شعر فاخر، شعرهای قدیم، شعرهای معاصر، شعرهای جوان، ایشون فرماشاتشون موجوده و عنایت داشتن به این حوزه. راجع به پرهیز از قلو و افتادن در دام مثلا وصف شمایل و چهره و در واقع اشعار سخیف، خب ایشون مطالبشون فرمودن.
این حرفا رو اون یه روزی 15 سال پیش، 20 سال پیش این حرفا رو می‌زدیم، خیلی ها میشنفتن این حرفا رو نمی‌فهمیدن که ما چی داریم میگیم. میگفتیم ما فقط نرید توی خال و خط خیالی چهره ائمه علیهم السلام. آخه بود دیگه گاهی اوقات از این شعرا، زلف امام رو، ابروی امام رو، چشم امام رو، عارض امام رو تعریف میکردن که اینا تعریف نیست. حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه ابروش کمانی باشه یا کمانی نباشه، مگر در شخصیت او چقدر اثر میگذاره؟ زلف او افشان باشه یا افشان نباشه، مگر چقدر اثر میذاره؟ که حالا بیایم در قصیده‌ای که میخوایم راجع به امیرالمومنین بگیم از زلف امیرالمومنین بگیم. میگفتن دیگه، میخوندن حالها، به نظرم کم شده، انشالله که نباشه این چیزا. حالا الان وقتی میگفتیم آقا اینها رو چرا میگید، تعجب میکردن پس چی بگیم. میگفتیم آقا از مسائل زندگی بگید، از زندگی علی بگید، از برجستگی های عملی او بگید. براشون روشن نبود. اما امروز چی؟ امروز برای همه روشنه.
حضرت آقا در نکات مهمی که ملازم میفرمایند عیبه ها را خصوصی میفرمایند، تشویق ها را عمومی.
البته شعرهای بسیار خوبی بود، نمونه کاملش همین شعر آقای سازگاره که هر سال همین جوره، یک پیوند لطیف درست هنری بین عرش و فرش ایشون میزنه تو این شعرها و تو این سرودها.
با محبت، این اگه ایرادی هم میگیره، نقدی هم بیان میکنه، اینقدر لطیفه همه هضمش میکنه.
این هم سیره اهل بیت، یعنی درس برای ما پیشکسوت ها.
دشمنان خارجی و داخلی، دستتان کوتاه از خاک علی. این وطن پیوست پا بند علی.
اونجا خاک علی رو بکنید ملک بله بهتره.
خود من یه شعری خوندم، تو جمله که استادیه گفتم ببین از زهرا چی فرمونده. بعد شعر خوندم، بعد اومدیم پشت، خب ایشون احسان میکردن، عنایت میکردن، میبوسیدن. گفت ببینم این جمله رو حضرت زهرا گفته؟ گفتم نه من گفتم. گفت آها ببین تذکر اون چقدر سازنده است. میگه برای چی تو گفتی اینو؟ این جمله رو حضرت زهرا گفته یا شما شعرشو خوندی؟
ما بنامون نیست که هرچی که ما در شک داریم یا قبول نداریم بگیم نخونن، ولی اگر با بخوایم همطور بگیم آقا این غلط نخونید که هیچی، بیترسم که خیلی محدود بشن برادرها در خوندن.
اجازه نمیخواد بخون همینجور.
تذکرات آقا خیلی شیرینه، هم جذب میکنه، تشویق میکنه شاعر رو، هم تذکراتشون در لابلای فرمایشاتشون همیشه دارند و جوانها هم رعایت میکنند، چون با مهارت خاصی که آقا در برخورد با جوانها دارند اینو تعلیم میدن. دل شکستن اصلا تو مرام آقا نیست. یه جوان شعر خوند، احساساتی شد، گفت که مثلا بله اگه ایراد نگیرن من میگم که علی باشد خدایم. آقا فرمودن که پشت سرش بلا فاصله بفرمایید که ولی استغفرالله. ماشاءالله میبینیم چه شعرهای زیبایی، چه شعرهای در اوج برای اهل بیت مینویسن.
الا ای دلبر دلبر نشانه، مراد عاشقان این زمانه، خواب از او اعتبار گیرد، وقار از او برگبار گیرد.
هزار اختر تابان، هزار بدر منیر، به گردشند از او در مدار محور نور.
مطلع نور ایزدی، مبدع فیض سرمدی، وهم چگونه وصف آینه حق نما کند.
بانه تو گلبن عشق و عفاف، کعبه به دور حرمت در توام.
او یک تنه برای علی لشگری شدی،
تهنیه سید علیمه و تهنیه الحامل حمه، اليوم میلاد سجیم و الفضای الفاطمه.
جان سوخته از گرمی جانت بادا،
فرزند نبی جفت علی،
میره معیم
زفرد شد پیمبر، به خود نمی گنجد زجر هر نفسش، یا مجیر می آید
در عرش فرشته عشق شادی.
چه مثل این گردجل از آلم زهرا.
آقا خیلی دوست دارن مداحی ترکی را، خودشون کاملا مسلط به زبان ترکی هستند و جاهایی که تیکه‌های ترکی مثلا مشخص آقا خیلی دوست دارن.
دوم ماه جمع دستانی، نور اسمت بردی دنیانی، رحمتین رحمت نازل دب حضرت حق ورد پیغمبر پای زهرانی.
میلاد از زهرا علیه السلام که من شعر خوندم اونجا، فاطمه یعنی نبی،
یعنی علی، یعنی حسن، فاطمه یعنی حسین، ریشه بیداد کسن،
فاطمه یعنی گرک بو آدا قربان کسسن، بلسا آنم اونا قربان، جنه قربان اتانار. اگه آنم فدای فاطمه بشه باز این فدا کم میاره.
سفره فاطمه رحمت دی، نوال الله دی، یخ جلالت در نظیری که جلال الله دی.
یه مرتبه فل بدائه به ما گفتم که آقا بلند شی شما بخون. ما هم هر آنچه که شعر از شب قبلش در به سلا چیز داشتیم، مهدیه تهران اونجا خونده بودیم، همونو برداشتیم خوند. آمده از ره روح هم اهدی، سوره کوثر مادر مهدی. آقیشم بلد نیست.
آورید طبق طبق گل در پایم، جان و دل فدا کنید رونم.
هر کاری بدون اخلاص از بین میره. شرط پایداری هر کاری اخلاص، شرط موندگاری هر کاری اخلاص. حسین بقای نهضت امام حسین به اخلاص سید شهدا تو این مسیر بوده.
بارها اشاره کردن که چقدر تأثیر داره در واقع یک ساعت جلسه مدائی در پیوند زدن قلوب مردم با معارف دینی، یعنی در نهادینه کردن ایمان، باورهای ایمانی.
به گمان من اگر این کار با همین شیوه هنرمندانه و با این مضمون درست انجام بگیرد، تأثیر اون به مراتب بیشتر خواهد بود از کاری که یک گوینده مذهبی معمولی و متعارف میتوانه انجام بده.
ما روایت داریم کسی که یه عده رو به گمراهی بکشونه با کلامش، با عملش، خودش هم بفهمه توبه کنه، خدا توبهشو نمیپذیره. چرا؟ میگه برو اونایی که گمراه کردی بردار بیار، اینا توبه کنن.
نکته بعد که خیلی مهمه همین مسئله تربیت نیروها یا حراست از نیروهای گوینده و خواننده از خطاها و اشتباهات، این خیلی مهمه.
من اینجوری از فرمایش آقا استفاده میکنم که تمام حرکات یک مداح باید الگو باشه، چهرش الگو باشه. یعنی یک مداح وقتی از دور میبینن یاد امام حسین میفتن، یاد اهل بیت میفتن.
مداح امام حسین فقط و فقط به خاطر اهل بیت بهش نگاه میشه، اصلا خودش موضوعیتی نداره. یعنی اگر اهل بیت از پشت سرش برن کنار، این ذوات مقدس برن کنار، مداح چه ارزشی داره؟ برای همینه که حفظ این شؤون مداحی خیلی مهمه، در از آراستگی ظاهر و پوشش گرفته تا جمله به جمله که مداح میخواد استفاده کنه. و به خاطر این تأثیری که مداح امروز داره، جوان الگوی جوانهای ما مداحا.
هر چقدر روی کرده ذاکره امام حسین علیه السلام به تقوا و آنچه که خدا برای بنده‌هاش ترسیم کرده بیشتر باشه، نفس حق‌تر میشه، کلام تأثیر گذارتر میشه. اصلا ناخودآگاه قلوب مردم به دست میگیره. احتیاجی نیست بعضیا سعی و تلاش بیهوده میکنن که برن تو دل مردم، اینطوری نیستش. این محبت رو خدا بخواد تو قلوب محبوبتن فی عرض که و سمایی توی امین الله فرمید. اگر بخواد خدا تو زمینی ها و تو آسمونی ها محبوبت میکنه. اون از چه طریقی از همین راه کرد میکنه؟ رعایت تقوا، رعایت ادب، رعایت اخلاص، گوش کردن به فرمایش علما بزرگترها، از خود رأیی و خودسری پرهیز کردن.
البته یک اصل مسلمی وجود داره عزیزان من، مردم از صدای شما خوششون میاد، از شعر شما لذت میبرن، از اجرای شما چه در مدحتون چه در مصیبتتون دلهاشون تکان میخوره و اشک میریزن، اما به خود شما هم نگاه میکنن. اگر شما از لحاظ اخلاق، از لحاظ تدین، از لحاظ عفت نمود تحسین آوری داشتید، همه اونچه که عرض کردیم به صورت مضاعف در مردم اثر خواهد کرد، اگر خدای نکرده به عکس شد. نشانه تزلزل اخلاقی، نشانه عقب ماندگی از لحاظ اخلاق و رفتار و خدای نکرده عفت و این چیزا مشاهده بکنن، اثر این هنرها و زیبایی هایی که در کار شما هست از بین خواهد رفت. اینو مراقب باشه.
قطعا اگر کسی این مسیر رو باری به هر جهت بخواد بره، اگرم یه چند سباهی بهش عنایت کنه ازش میگیرم.
مداح یا شاعر اگر بخواد، خدای نکرده، بره دنبال تجملات، مردمم دوست دارن، مردمم احترام میکنن، خانه های آنچنانی، نمیدونم تجارت های آنچنانی، اینا معنویت و کاهش میده. باید طوری زندگی کنن که زندگیشون بخوره به زندگی اهل بیت.
یه فلان زاکر امام حسین فلان کار میکنه، اگه بد بود که اون نمیکرد. هر آن چیزی که مناسب جلسه اهل بیت نیست، مناسب یه نوکر امام حسین نیست، باید خودم دور کن.
چیزی هم نیست که بشه مورد به مورد بیان کرد آقا این مورد رو اینجوری باید عمل کرد، اون مورد رو باید اینجوری عمل کرد. نمیشه. باید هوشیار باشی، هر چیزی که وحدت رو به هم بزنه، هر چیزی که قداست ها رو موهون بکنه، هر چیزی که افکار بلند شیعی رو در ذهنها و فکرها خراف آلود جلوه بده، هر چیزی که مردم رو به جرأت به گناه تشویق کنه، اینا جز و همین دام هاست، جز و همین لغزشگاه هاست. مراقب باشی.
وقتی صحبت قاری ها میشه، قرا میشه، نکته های آقا میفرماین که امکان آقا تمام اون قاری بودن. وقتی صحبت تفسیر میشه میبینید مثل که آقا تمام عمر مفسر بودن. صحبت سیاست میشه، صحبت شجاعت میشه، در کدوم کارها آقا دقیق نیست.
نمیشه مجلسی برقرار میشه و ایشون درسی به آقاین ستایشگران و مدها نده.
اگه مطالعه بشه رهنمودهایی که آقا دارند، خیلی ما کارمون پیش میفته،
مخصوصا تو ایده ذاکری امام حسین. اگر کسی فرمایش ایشونو سر لوحه خودش قرار بده، برکت بسیاری داره.